به نام خدا. با سلام خدمت حضار و محترم، همس خیلی من فکر میکنم که اونایی که نوروز رو چند هزار سال پیش ساختن چقدر عاقل بودن، همون قدم فکر میکنم اون کسی این سالن رو این شکلی طراحی کرده چقدر از دیگر عقل خالی بوده. این چه شکلیه، چه طرحیه، من خیلی نمیفهمم. انشاءالله که شما هر وقت هر کاری شدید یک تصمیم درست که ببینید که برای همیشه بمونید. چرا نوروز به وجود اومده و چرا ادامه پیدا کرده؟ چون اگر که بگید که نوروز کیومرس رو بنا گذاشته و طبق به بعضی از روایات این 3-4 هزار سال تاریخ طبق آنچه که در کتاب ها آمد، اگر بگید جمشید پادشاه معروفی بوده نوروز رو ساخته، این هم بسیار قدیمه، شاید مثلا همینطوری 2-3 هزار سال تونی براش بگید. چه چیزی در آن زمان باعث شده که نوروز رو به وجود بیاره و بعد هم بمانه؟ چون 2-3 هزار سال و 4 هزار سال زمان خیلی طولانیه و خیلی وقایع و تاریخ و فرهنگ بشری گذشته و میدانید که نوروز خاص ایران هم نیست. یعنی ما یک حوزه نوروز در دنیای امروز میشناسیم که ایران و مناطق پیرامونشه و شاید حتی کمی هم دورتر. در مورد این که چرا نوروز ساخته شد، باز دو تا روایت هست. یکی این که کیومرس روزی که آفتاب به برج حمل وارد می شد، یعنی برج بره که به قولن امروز ما بهش اونان فروردین بیشتر می شناسیم، اون روز رو جشن گرفت. یکی هم این که جمشید بر دیوها پیروز شد و باز جشن شد. حالا هر دوتاش هم ظاهرن به دلایلی درست نمیشه پذیرفتش. من بیشتر صحبتم راجع به این که به خلیج فارس و دریا توجه شما رو جلب میکنم در کنار نظرات همکارانم که به نوروز و کشاورزی و این مسائل پرداختن که یک جنبه های دیگری از این نکته رو ببینید. به اون این که اگر ورود خورشید به برج حمل مبنای آغاز سال نو هست، به اصطلاح ما اول بهار، میدانید که در آن موقع اعتدال بهاری است و این به این معناست که خورشید آمده بر روی خط استوا. میدانید خورشید در سال دو نوبت میاد روی خط استوا، یک نوبت میره پایین خط استوا تا رأس الجدی میره، یک نوبت میاد بالا به رأس السرطان میرسه که این نزدیکترین فاصله به ایران هست. در این فاصله 2 تا 23 درجه رو بایستی طی بکنه که میشه 47 درجه. این حدود میشه. اگر ورود خورشید به برج حمل مبنا باشه آنچنان که در اینجا اعتدال بهاری باشه، پس بایستی نوروز مربوط به نیمکره شمالی بوده باشه، چون همین موقعی که ما داریم وارد بهار میشیم نیمکره جنوبی داره وارد پاییز میشه و متفاوته. این یک نکته رو در نظر بگیریم. نکته دیگر این که بایستی برای شناخت نوروز در یک دوره بسیار کهن با استناد به این که ورود به برج حمل هست، یعنی یک صورت فلکی مشخصی هست که میشه همیشه اون رو تشخیص داد، این اول کار ساده‌ای نیست، کار مردم عادی هم نیست، کار منجمه، به آسانی صورت نمیگیره. از طرف دیگه بایستی برای یک موقعیت و شرایط جهانی چنین چیزی ساخته شده باشد، نمیتونه پدیده محلی بوده باشه. از نظر پدیده‌های محلی شما گل و برگ گیاه و درخت میتونه در اول آخر هر فصلی 10-20 روز کم و زیاد داشته باشه، کمایی که الان گل اومده، شکوفه اومده، وضع امسال رو مثلا مقایسه کنید با قدیم. حالا اگر بخواد یه پدیده جهانی باشه، یعنی این که هم در نیم کره شمالی و هم در نیم کره جنوبی کارپذیری داشته چنین چیزی، کمایی که میگیم که کیومرث و جمشید و تحمورس و همه اینها پادشاهان جهان بودند، خب به عبارتی انسان به عبارتی پادشاه جهان بودند، پس بایستی در اونجا هم کاربرد می‌داشت. برای رصد چنین شرایطی احتیاج هست که تابش مستقیم آفتاب، یعنی موقعیتی که آفتاب بر سطح افقی بتونه زاویه قائمه بسازه، عمود شاغول بشه به اصطلاح، که بشه موضع رصدی به دست آورد، باید یه جایی در منطقه خط استوا شما این محاسبه رو اولین بار کرده باشید، اون هم در 4-5000 سال پیش که ابزار نجومی به اون صورت نبوده مثل الان که ما میشناسیم، یا تو دوره‌های بعد، یا اینکه شما بسیاری از محاسباتی که امروزه برای کار تقویم صورت میگیری را در اختیار نداشتید، حداقل آنچنان که امروز میشناسیم، یا این تجربه ها نبوده. پس باید یک موقعیت محلی جغرافیایی خاص در نقطه معین که بتواند یک پدیده جهانی رو تعریف بکنه بوده باشد، که حالا من میتونم بگم به دلایلی شاید در منطقه استوایی بوده باشه، اما خیلی بحثش رو الان اینجا باز نمی کنم و ادامه نمیدم که چرا. اما به یک نکته هم توجه بفرمایید که وقتی که نوروز به وجود میاد، اگر 4-5000 سال پیش بوده باشه، فقط نوروز وجود نیامده، فقط تقویم شمسی به وجود نیامده، تمدن‌های کهنی بوده، چین، مصر و امثال آن. من نمی‌دونم اینو خاموش کردم به اصطلاح خودم، این کلی ایرپلی بود، برو خاموش کنم،
منم بلد نیستم. بیا
من خاموشش کردم دیگه، نمی‌دونم چرا
اجی خاموش‌تر نمی‌تونم.
خب عنایت داشته باشید، بایستی یک موقعیت محلی بوده باشه که اون موقعیت محلی بتونه جنبه کازموپولیتانیک بگیره، چنین وضعی رو باید به ما نشون بده. این بایستی علی‌القاعده جایی باشه که دریا باشه، یعنی موقعیت سرزمینی که تحرک و جا به جایی محدوده یا اقتضاعات فصلی خودش رو داره و پیوند مستقیمی با کشاورزی داره، نمیتونه در چنین جایی باشه، باید در یک جایی که دریا و در کار بوده باشه، که حالا دلایل هم بعدا در ادامه عرض خواهم کرد. دیگر این که برای تمام انسانها در همه جای دنیا وجود یک سیستم شمارش تقویم لازم، یعنی اگر تقویم نباشد یکی از ارکان اساسی و پایه‌ای زندگی از بین خواهد رفت و شاید میتونه به انهدام تمدن منجر بشه. یعنی اگر الان من به شما بگم که شما میگید امروز 14 اسفنده، نه خیر، من میگم 29 اسفنده، چقدر خوشحال میشید دانشجو؟ اگرم بگم نه خیر امروز مثلا 5 اسفنده، شما باید 30 روز دیگه بیاید سر کلاس، ببینید چه حالی پیدا میکنید، همه حساب و کتاب ها و هماهنگی ها و خیلی چیزا به هم میخوره، حالا نه فقط به صورت قراردادی و شوخی بلکه به طور خیلی جدی. و همین جهت همیشه شمارش تقویم مسئله حساسی بوده، مسئله سیاسی بسیار خطرناکی هم بوده، یعنی فقط ساده نبینیدش. یک زمانی بعد از اسلام نوروز افتاد به شهریور، این نوروز که مشهوره، ورود و برج حمل، اول بهار، همه هم دیگه این رو میتونن ببینن، افتاد به شهریور. آنچنان که طبق دفترهای مالیاتی در شهریور عمال خلفای عباسی مالیات گرفتن، طبق همون دفتر تو مهر هم رفتن به مردم گفتن مالیات باید بدید، گفتن چرا؟ گفتن سال عوض شده، دفتر واقعا اینطور نشون میداد. سر صدای مردم در آمد، شکایت به خلیفه کشیده شد. اونم گفت من نمیدونم چیکار کنم، سر در نمیارم. این در قرن سوم واقع شده. آخر عاقبت گفتن که ببینید موبدی در فارس هست، فرستادن موبد فارس رو بردن بغداد. احتمالاً این موبد، چون اون دوره به هر دانشمندی هم موبد گفتن، به این صورت به کار رفته، نیریزی بوده احتمالاً ها. این رفت اونجا و گفت که این مشکل چیه که اینطوری شده. منجم فارس بهش این دور گفت، گفت که نوروز میدانید 365 روز در سال میشه یک سال کامل، منتها یک خورده ریزه‌ای داره، یعنی 6 ساعت و مثلا 5 دقیقه و 22 ثانیه هست. مردم به طور عادی حتی اگر با انگشتوناشون بشمارن این 365 روز، روز بعدشو میگن نوروز دیگه، تا شروع سال جدیده. ولی چون 6 ساعت و خورده ای اضافی داره و کسی اینو متوجه نمیشه، بعد از 4 سال 6 ساعت میشه یه روز، سال یه روز جابجا میشه اگر محاسبهش نکنن، و بعد از چند سال میشه یه عدد بزرگتری، میشه یه ماه، بعد از همینطور چند سال میشه یک ماه. یعنی در یک فاصله حدود 300 خورده ساله، یک 6-7 ماهی نوروز جابجا خواهد شد. گفت که در زمان ملوک فارس پادشاهان ایرانی این رو حساب میکردن و نمیذاشتن این جابجایی، این اشتباه صورت بگیره. چون شماها پادشاهان خلفای عباسی این محاسبه رو انجام نمیدید، این اشتباه پیش میاد. گفتن خب راه حلش چیه؟ براشون گفت، گفت که چجوری نوروز رو اصلاح کنید، یعنی برش گردونید به جای اصلی خودش، دفترها رو با اون میزون کنید. اگر کسانی دانشجوی رشته تاریخ هستند این نکته رو توجه کنند که هر وقت در تاریخ ایران صحبت از پیدایش یک تقویم میشه، مثلا تقویم جلالی، تقویم اولوبه، تقویم فلان، منظور اصلاح تقویمه و آمارگیری دوباره زمین و جمعیت و امثال اینها برای دفترهای ثبت کردن دفترهای جدید مالیاتی همیشه. چندین بار در تاریخ ایران صورت گرفت که آخرین بار 1305 بوده و این بسیار پایه‌ایه. نه فقط اینجا، حتی یک وقتی در اروپا که میدانید شروع سالشون تو وسط زمستون خودمونه، اول دی ماه حدود میشه، سال گم شد. دوره قرون وسطا بود، آدم با سواد کم بود، کلیسا یک وضع دیگری داشت. یه دی گفتن مثلا امروز که اول دی هست سال تموم شده، کریسمس و امسال این ماجراها. یه دی گفتن نه خیر، حسابی که ما کردیم نیست، 35 روز این کشمکش طول کشید. یعنی به حساب اونایی که میگفتن ما درست تقویم میدونیم یک دی هست الان فلانه، شد 400 روز و سر در نیاوردن آخرش، چون اینا بر اساس تقویم گریگوری بود و اون بر اساس جولیانی و جولیانی بر اساس اسکندرانی، اسکندرانی بر اساس بختالنصری. پیچیدگی هایی داشت که باید حساب میکردن. و اینو بدونید که منجمین شمردنشون با مورخین فرق داره. منجمین با صفر شروع میکنن شمردن، مورخین با یک میشمارن. شما ساعت 12 شب به بعد اگه کمی ساعت دقت کنید اعلان رادیو متوجه این تفاوت میشه. آخر عاقبت چاره ندیدن، پاپ مداخله کرد، اینطوری گفت، گفت صبر کنید اصلا کار نداشته باشید، فردا شنبه است. گفتن نه امروز یک شنبه است، نمی دو شنبه است، چنده میادن مثلا امروز که به حساب ما دوشنبه 14 اسفند، گفت ببینید فردا شنبه است، 29 دیه، شروع کنید دیگه، کسی هم بحث نکنه. و ادامه دادن. یعنی وقتی تقویم درش محاسبات و مراقبت های لازم صورت نگیره، اشتباه پیش میاد. و به همین جهت وقتی که حکومت های در مقیاس ملی و بین المللی و جهانی شکل میگیره، تقویم نمیتونه مبتنی بر پدیده های محلی باشد. یعنی مثلا اینکه ماه رو ببینه بگید جواب نمیده، شاید در یه جای دیگه یه جور دیگه دیده شد، اگر بنابر چنین چیزی باشه. کما اینکه دارن در بین اعراب هم تقویم قدیم تر بوده و معانی بعضن با اضمحلال حکومت های مرکزی در عربستان و قبایل حدوداً 30-40 نوع تقویم داشتن. کتاب مسعودی رو بخونید 30-40 تا تقویم برای قبایل عرب و قبل از اسلام میگه. مثلا کلمه رمضان بعضیا میگن از کلمه رمزا که یعنی بارون اول پاییزی که غبار رو میگیره، یعنی حالا اصطلاحش برای ماه روزه میگن یعنی این که غبار رو از تن میشوید. مثلا بعد گفتن کلمه رمزا که یعنی سنگ تفتیده در آتش است در گرمای خورشید، مثلا یه تیر ماه رو بمانشون میگه. بعضی از ماها مثلا ربیع اسمشون، ربیع یعنی بهار، حالا میگن بیفته داخل زمستون، ولی اسمش نشان میده که اون روزی که تأسیس شده یک مبنای دیگری برای تقویم در کار بوده. در شرایطی که پدیده تقویم بخواد جهانی بشه بایستی مبتنی بر محاسبات دقیق نجومی باشه و بتواند در بسیاری از جاها هم جواب بده، نه اینکه شرایط تقویمی یه جای جواب بده یه جای جواب نده. به همین جهت با بر تخت نشستن پادشاهی مقتدر، عالمگیر، جهانگیر در یک ساعت و روز معین اعلان نوروز میشد. این بوده، یعنی جزء مراسم نوروز حتما برگاه نشستن پادشاه بوده. گاه هم یعنی زمان، تخت هم اینا رو معنا میده. حالا اگر تقویمی بر مبنای حرکت خورشید که یک پدیده آسمانی و جهانی است شکل بگیره، مراقبت ها و محاسبات بسیار دقیق میخواد و هر جا که تغییرات فصلی بستگی کاملی فقط به شرایط محلی نداشته باشه این میتونه مورد استفاده قرار بگیره. به همین جهت معمولا نوروز هر کجا که بوده یک مبنایی برای شمردن بادها بوده، یعنی اولین کارش اینه. به همین جهت کشاورزان که با باد سر کار دارن چون روی محصولشون اثر میگذاره سرما و گرما، در خیلی جا اینطور میگن روز 45 باد 90 باد 120 دیگه خودشون میدونن که این موقع باید کنجد بکارن، اون موقع باید خرما رو ببرن، اون موقع باید یک کار دیگه رو انجام بدن. این در فولکلور نواحی جنوب ایران من زیاد دیدم که بادها رو بر مبدأ نوروز میشمارن، چون اگر این فرصت از دست بره دیگه نمیتونن کارش بکنن. یعنی اگر در روز معینی به لحاظ تقویم خودشون اون بادی که با مبدأ نوروز شمرده میشه، مثلا کاه رو باد ندن خرمن رو، دیگه اون باد نیستش. یا اگر یه بادی بیاد ممکنه تمام محصول رو بردار و ببره. در یک لحظه معینی کاربرد داره که حتی ممکنه در یک هفته هم کمتر قرار بگیره. از اون مشکل‌تر باد برای دریانوردی است که الان من اینجا برمیگردم دوباره به خط استوا و دریا. دریانوردان برای حرکت بر روی دریا برای چندین قرن بجز این دو قرن اخیر متکی به باد بودن. همین الان هم مهمه ها، ولی خب اون موقع بادبان بوده و اینها. واسه به دقت میدونستن که در چه زمانی در کجا منتها با یک مبدأ معین بادی خواهد وزید و اون باد چگونه هست، سمتش کجا هست که با اون بتونن حرکت کنن. اگر اون روز باد مناسب رو از دست میدادند گاهی میشد که باید یک سال صبر میکردن تا دوباره برسه موقع اون باد مناسب. امکان حرکت به هیچ وجه وجود نداشت. یعنی مثلا کسی که بخواست از ایران بره به هند بایستی یک چیزی حدود نوروز که میشد، یعنی تبدیل زمستان به فصل بهار، از خط چابهار عبور میکرد، چون چابهار خط شیفت شدن بادهای اقیانوس هند و خلیج فارس عکس هم دیگه است، درست به عکس هم عمل میکنن. اگر در این محاسبه اشتباه میکردن یا اون طرف توی طوفان گیر میافتادن یا این طرف، یا اصلا دیگه به مقصد نمیتونستن برسن. به همین جهت اینجا خیلی خط حساب دقیقی بوده در محاسبات حرکت در دریاها. پس ببینید جایی بحثی مثل نوروز به دلیل محاسبه دقیق تقویم که لازمه و اون هم در شغلهایی از جمله دریانوردی حساس ترینشه و کسانی که مختصری حتی در بحث دریانوردی و تاریخ دریانوردی چیزی میدانن این رو متوجه هستن که مثلا انگلستان وقتی رصدخانه گرینیچ ساخت توانست قدرت دریایی پیدا بکنه، چون تا محاسبه ساعت و مسافت در کار نباشه اصلا نه جهتیابی امکان داره و نه رسیدن به مقصد، اصلا امکان نیست. این فرمول ها به محاسبات خاصی برای خودش داره. به همین نظر در طول قرنها دریانوردی در خلیج فارس امثال اون، حالا از جمله بعد از اسلام که بنده فرسون بیشتر در این قسمت وظیفه مطالعه داشتم، مسائل تقویمی در خلیج فارس خیلی دقیق بوده و برگزاری نوروز و مهرگان هم به دقت انجام می‌شده. حتی در قرن اول بعد از اسلام، حتی در قرن دوم، یعنی قبل از اینکه سلسله‌های ایرانی پیدا شه چیزی از این قبیل. خب به دلیل پیوند با زندگی مردم، همین الان هم برای ما شروع یه تقویم دقیق برای محاسبات و کارهای سال و روز و ماه و هفته و ایام و تدریس و کشاورزی و مالیات و هر چیز دیگری اصلا نمیشه نباشه، امکان نداره. یا هر کشوری به سبک خودش به هر حال یه چیزی داره. اما در اون دوره نکته عجیبی که تداوم نوروز و خصوص در دوره بنی امیه، چون اخباری ازش در دست هست، موجب میشد این بود که یک رسمی در نوروز وجود داشت که مردم به پادشاهان هدیه میدادن. این برعکس الان که بزرگترها و کوچکترها عیدی میدن، اون زمان بایستی مردم زیر دست به شاهی خلیفه هر کسی که بوده هدیه میدادن. به همین جهت غیر از مسئله پرداخت باج و خراج و تقویم و کشاورزی هر اینا که بود، خود خلفا اصرار میکردن، میگفتن مگه نمیخواد نوروز بگیرید؟ خب نوروز بگیرید، جشن بگیرید، این به معنی بود که هدیه بیارید. من این رو در مقاله تحت عنوان نوروز دریا استناداتش رو نوشتم که در کجا چنین اخباری منعکس شده. این بحث داخل گرفتن هدایایی به مناسبت نوروز که رعایای زرتشتی ایرانی بایستی به ادای انجام وظایف آیینی خودشون در قبال حاکم زمان انجام میدادند، با مهرگان هم همراه بود. به همجد در منطقه خلیج فارس در عمان هر سال جشن مهرگان گرفته میشد. مقدسی هم مثلا اینو نوشته. این جنبه بازار بیشتر داشت، یعنی نوروز یا تقویم یک کارکردش شکلگیری بازار هاست، چون بایستی بازار نه در فقط یک مکان معین بلکه در یک زمان معین مردم به هم برسن. من یه مقاله تحت عنوان بازارهای بخارا دارم که اونجا توش بحث تقویم محلی اونجا به چگونگی شکلگیری بازار رو به اونها یک مورد نمونه نوشتم. جشن مهرگان گرفته میشد و این مونده هم الان در حوضه خلیج فارس. میگن که مهرجانی، مثلا الان در دبی مهرجانی برپاست، مثلا اینجوری میگن. حالا برای مدت‌های طولانی در 3-4 قرن اول اسلام تقریبا انحصار دریانوردی در خلیج فارس در دست زرتشتی است، هم به دلیل سابقه‌ای که در تجارت داشتن، هم به دلیل که زمین‌هاشون از دست داده بودند و راه دیگه‌ای برای زندگی براشون نمونده بود، رونده شده بودند به طرف سرزمین‌های گرم جنوب، اراضی مرغوب نیمه شمالی فارس رو از دست داده بودند و همین که مهاجرت‌هایی رو داشتن انجام می‌دادن به نقاط دورتری، همه اینها، مثلا خاندان بستاشه در سیراف که خاندان شاهی اونجا بودن در قرن دوم و سوم امثال اون، اصلا زرتشتی هست. چندین خانواده برختی و امثال اون که دریانوردی بزرگی دارن زرتشتی هست. اینان در حفظ شرایط تقویمی لازم برای اینکه بتوانند سفرهای دریایی خودشون، حالا غیر از جنبه آیینی و هویتی یا هر بحث دیگری که شما ازش استفاده کنید، داشته باشن، بایستی به دقت نوروز رو نگه می‌داشتن. به همین جهت در تمام حوزه‌ای که اینا می‌خواستن دریانوردی کنن، که ما می‌دانیم اینا تا چین می‌رفتن و برمی‌گشتن و تا بندر سفاله در موزامبیک امروزی میشه، از زیر خط استوا باید عبور میکردن، چون میدونی اونجا دیگه ستاره عوض میشه و بحثای تقویم و فصل متفاوت میشه. حتی بین ایران و هند به دلیل تغییر متفاوت فصلها، یعنی اونا بارونشون تابستونه است، بارون ما زمستونه است، شرایط عوض میشه. در چنین مسافرت های بلندی تقویم، اونم به صورت تقویم نوروز جمشیدی کاربرد داشت و مبنای محاسبه بود. اگر نمیتونستن این محاسبه رو باش انجام بدن، سفر دریایی نه تنها شروع نمیشد که اگر شروع میشد قطعا با خطر نابودی همراه میشد. کما اینکه یک بار دریانوردان سیرافی در این مورد در عبور از خط اشتباه کردن و از یک خانواده 16 ناخدای بزرگ از بین رفت. روی نظر بایستی کسانی که راجع به بحث نوروز کار میکنن یک مقداری دریا رو هم در پیش چشم بیارن تا یک افق جهانی با محاسبات دقیق‌تر رو بتونن در پیش رو بگیرن. برای نوروز بدین جهت اگر کتاب‌های قدیم دیده بشه، مبدأ‌هایی مثل اول فروردین، اول تابستان و اول پاییز، یعنی اول مهر، به عنوان مبدأ نوروز در روزگاران بسیار قدیم ذکر شده. کما اینکه مثلا در التفهیم ابو ریحان این تاریخ‌ها رو میشه دید. اما به عقیده من نوروز تاریخش دقیقه، ولیکن در شرایط جغرافیایی متفاوت شما همزمان با نوروز حمل پارسی زمانهای دیگر رو دارید، یعنی همون موقع در مثلا نیوزلند اول مهر. باید این جنبه های جغرافیایی رو هم در این بحث ها وارد کرد که متاسفانه تا حالا وارد نشده. خب جنبه هایی هم از این صحبت رو من وقت نشده بگم یا عمدن یک چیزی رو هم نگفتم. حالا تا وقتش. ممنونم.